دفن مردگان در برخی امامزاده ها مبالغ زیادی دریافت می کرده. دادستانی شهر ری اعلام کرد که این فرد رو دستگیر کرده. بخشی از مصاحبه گذشته ما با این دلال رو بشنوید، کسی که خودش رو بی تقصیر می دونست.
من هم تقدیر نامه دارم، هم ازم به حضورتون نامه دارم. خودسرانه من یه قدم تو این گورستان ور نداشتم.
بعد آخه الان صحبت شده گفتن که شما نه فقط در خصوص ابن باب وی بلکه در خصوص شاه‌عبدالعظیم و امامزاده‌های دیگر تهران هم.
نه شاه‌عبدالعظیم من اصلا نقشی ندارم، حرم امام اصلا نقشی ندارم. ما به دنیا اومده تو همین گورستان هست. پدر من اینجا 50 سال زحمت کشید. نفر بعد که میومد خود رئیس قبلی معرفی میکرد، میگه آقا در امور دفن اگر میخواین کار کنید با ایشون کار کنید. ما یه جنازه ای هم که دفن شد من 2.5 تومن برای هزینه کندن و ساختن و مساله و این دو چیزا من میگرفتم. نفر بعد که میومد خود رئیس قبلی معرفی میکرد، میگه آقا در امور دفن اگر میخواین کار کنید با ایشون کار کنید. دنبال کسی هم نمیافتادم که آقا شما دارید مثلا میخواین میتت رو دفن کنی یا اول از مرز من رد. من اصلا ابدا
شما مبلغی به عنوان واسطه نمیگرفتی، فقط 2 تا 2.5 میلیون میگرفتی.
بله. اما رئیس اوقاف شهر ری میگه این متهم توی مغازه خودش کارت میکشیده و اتهام او زمانی روشن شد که خانواده‌ای 50 میلیون هزینه دفن پرداخت کرده بود. این در حالیه که هزینه دفن میت بیشتر از 5 میلیون تومان تعیین نشده.
اون خانواده چقدر وارد سیستم پوز مغازه این آقا کرده ما نمیدونستیم، هیچکی نمیدونسته و کسی هم نمیگذاشته متوجه بشه. ما کی متوجه این موضوع شدیم؟ اون موقعی متوجه این موضوع شدیم که در بقعه شیخ صدوق یکی از دربهای بقعه طبق نظر مدیر بقعه که در رو به سمت خیابون بوده از باب امنیت در را میبنده، یعنی این در مسدود میشه. خانواده های چند تا از خانواده های متوفیانی که تو اون محل زندگی میکردن میان انتقاد میکنن به مدیر بقعه که آقا ما 50 میلیون تومان دادیم اینجا دفن کردن پسرمون، شما چرا این در را میبندید؟ ما اینجا سوال برام پیش اومد، 50 تومان شما 50 تومان به کی دادید؟ رجوع کردیم به سامانه طبق اون مشخصات دفنی که اولیای اون میت معترض بودن به بستن اون در. رجوع کردیم به سامانه، دیدیم 5 تومن بیشتر وارد نشد.
3610 شماره پیامک پیک بام دادیست. اما با رهنمود مقام معظم رهبری اتفاقی در صنعت تولید مرغ کشور در جریانه که میتونه امنیت غذایی کشور رو تقویت کنه. خط تولید مرغ آریان که ایران رو از وابستگی در تولید مرغ مادر کشور رها میکنه. گزارشی از همکارم نعمتی.
به جمعیتی از موجودات که بتوانند با همدیگر زندگی کنند و تمامی صفات ژنتیکی خود را به نسل‌های بعدی منتقل کنند، سویه یا اصطلاحاً لاین گفته می‌شود. ایران 8 کشور در دنیا و اولین در خاورمیانه است که دارای مرغ لاین به نام آریان است. از مرغ لاین مرغ اجداد، سپس مرغ مادر و نهایتاً مرغ گوشتی به دست می‌آید و هر جوجه لاین آریان پایه تولید 427 تن گوشت است. تا پیش از سال 72 کشور ما نیازی به وارد کردن نژادهای خارجی نداشت، اما رفته رفته با اقبال تولید کنندگان داخلی برای به دست آوردن سود بیشتر آنچه خود داشتند از دیگران طلب کردند و بازار آریان هم از سکه افتاد، نژادی که به دستگرمی برای تحریم از سوی آمریکایی‌ها هم بدل شد تا این گونه فرصتی برای آنها فراهم شود تا دستی هم بر آتش به خطر انداختن امنیت غذایی کشور ما داشته باشد. ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
مهم اینه که بعد از اون تحریم در شهریور 98، بعد از فعالیت‌هایی که وزارت جهاد این ستاد احیای مرغ لاین انجام داد، از تیر ماه 99 آمریکا تحریم مرغ اجداد راس رو برای ایران برداشت. ما باید دقت کنیم که یه بار این موجب نشه که حمایت از این مرغ لاین آریان در کشور کاهش پیدا بکنه، چون ممکنه همین چالش تحریمی رو مجدد برای ما ایجاد بکنن.
با دستور رهبری حالا تولید لاین مرغ آریان جانی دوباره گرفت تا فرصت سوء استفاده برای خارجی ها سوزانده شود. مرتضی رضایی معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی از بسته های حمایتی دولت برای تولید کنندگانی خبر می‌دهد که به اصل خود بازگردند.
سالانه بین 250 تا 280 هزار قطع متأسفانه به دلیل تعللی که که شده از خارج وارد میشد. با دستور مقام معظم رهبری و دستور صریح ریاست محترم جمهور لاین بابلکنا در کشور وجود باشه، ورود پیدا کرده وزارت جهاد کشاورزی، تمام دستگاه زیر رفت ورود پیدا کردن، برنامه بسیار منسجمی شروع شده و امسال انشالله پیش بینی اونیه که 50% از اون اجداد وارداتی از طریق لاین بابلکنا ایرانی که به نام آریان هست تامین بشه و انشالله جوجای اون و بحث گلهای مادر و جوجای یک روزش در سال 1400 به بعد برنامه ریزی شده که انشالله به خودکفای کامل برسه.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا
جامعه ایمانی مشعر با همکاری شبکه افق سیما و رادیو معارف برگزار می کند. دومین فراخوان تولیدات رادیویی و تلویزیونی هیئت. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب‌های تیزر، کلیپ، مستند، آنونس، پادکست و گزارش کوتاه رادیویی به دبیرخانه فراخوان ارسال کنند. مهلت ارسال آثار 28 شهریور 1399 مصادف با پایان ماه محرم. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه hayat.tv مراجعه فرمایید. دومین فراخوان تولیدات رادیویی و تلویزیونی هیئت.
علائم و راه‌های مقابله با ویروس کرونا.
چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا مبتلا شده ایم یا نه؟
علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت میکنه. و اگر دیدید ناخودآگاه سرما خوردید و تب دارید، بهتر زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عوامل و علائم بیماری‌های نوپدید، تب، سرفه و گلودرده. تنگی نفس در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی بسیار خفیف شبه آنفولانزا تظاهر پیدا میکنه و میتونه از فرم خفیف بیماری تا فرم شدید این بیماری رو در افراد نشون بده.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی باشه. ممنونم که همراه رادیو معارف هستید و شنونده برنامه های ما. در ادامه آنچه که تقدیمتون خواهیم کرد برنامه دلیل آفتاب هست که به مستند تدوین قانون اساسی کشور میپردازه. به مدت 20 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی،
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو،
این قسمت بسته 57.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها، زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها.
در نیمه شب 12 بهمن 1357 هنگام بازگشت امام خمینی به ایران، در داخل هواپیمای بوئینگ 747 ایر فرانس بسته ای زرد رنگ میان دو تن از سرنشینان هواپیما رد و بدل شد. بسته ای که از چشم بسیاری از یاران و همراهان امام پوشیده ماند، اما بعدها به مهمترین سند ملی جمهوری اسلامی تبدیل شد. پانزدهم بهمن 1357 امام خمینی در جلسه معرفی مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر، یکی از وظایف او و دولت موقت را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید عنوان می کند.
دولتی را معرفی می کنید، رئیس دولتی را معرفی می کنید، موقتاً دولتی تشکیل بداد که هم به این آشفتگی ها خاتمه بداد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را تشکیل درست کند و مقدمات او را درست کند.
اما بعدها امام با توجه به تصمیم مردم مبنی بر انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نظام رسمی کشور، عنوان مجلس را به مجلس خبرگان قانون اساسی تغییر می دهد. دکتر نصر، کارشناس تاریخ انقلاب اسلامی:
امام بیشتر نظرش تأیید ملت بود، نه صرفا یک تعدادی به عنوان مؤسس نظام. نظر توده ها رو میخواست. موافقت کردن که مجلس تشکیل بشه و خواه حالا مجلس مؤسسان یا هرچی، ولی در نهایت محتوای اون که به شکل قانون اساسی صادر میشه به تأیید ملت برسه. خب در این حالت دیگه به این مجلس نمیتوان مجلس مؤسسان گفت، چون مؤسس اون کسی است که خودش طراحی بکنه و تأیید بکنه و ارائه بده چه شکل جدید حاکمیت این هست و قانون اساسیش این هست و جامعه هم باید تبعیت بکنه. در این حالت باید گفت کسانی که به این مجلس راه پیدا کردن و قرار شد که قانون اساسی رو بنویسن، اینها صاحب نظرانی هستند و خبرگانی هستند که قانون اساسی رو تدوین میکنن و در حقیقت عده‌ای کارشناسن. اونی که باید تأیید بکنه و مؤسس نظام جدید باشه، اون توده های ملت هستن که باید به این قانون اساسی رأی بدن.
امام تأخیر در تدوین قانون اساسی را جایز نمی‌داند. از این رو با احضار اعضای شورای انقلاب از جمله آیت الله خامنه ای بار دیگر بر ضرورت تسریع در این کار تأکید می‌کند.
من فراموش نمی‌کنم در ماه‌های اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود. امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستند برای یک کار مهمی، رفتیم خدمت امام. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود. قانون اساسی
با اصرار امام زمینه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان برای تدوین و تصویب قانون اساسی بر مبنای اسلام آماده می شود. امام در این حال به دقت تحرکات گروه های مخالف را زیر نظر دارد و مردم را به هوشیاری در مقابل توطئه ها فرا می خواند. فارغ از جنجال های این گروه ها، عده‌ای در حسینیه ارشاد در حال تدوین پیشنویس قانون اساسی هستند. پیشنویسی که سابقه اش به ماهای پیش از پیروزی انقلاب باز می گردد. مرحوم سید صادق طباطبایی از نزدیکان امام خمینی.
حدود 1 ماه مونده بود به پایان حکومت شاه و رفتن شاه. یه روز من و دکتر حسن حبیبی در قهوه‌خانه های پاریس نشسته بودیم، داشتیم قهوه می‌خوردیم. صحبت از جریانات و حوادث ایران شد. به حبیبی گفتم که شاه بوی الرحمنش بلند شده و به نظر میرسه که دیگه به زودی باید حلواش رو خورده بشه.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
به حبیبی گفتم که فکر نمیکنی که امام که برمیگردن ایران قانون اساسیشون زیر بغلشون باشه. خیلی این فکر رو پسندید و گفت که خب این رو یک گونه با امام در میان بذاریم، منتها باید خیلی بی سر و صدا باشه، از فردا صبح جنجال بلند نشه که چه خواهد شد.
با پیشنهاد طباطبایی مرحوم دکتر حسن حبیبی برای این کار انتخاب می شود. حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی از یاران امام در پاریس.
امام به آقای دکتر حبیبی اعتماد کردند. هم دانش مذهبی و حوزوی رو داشت و هم از دانش روز به خصوص در امر حقوق سرآمد بود. نشست رو با مطالعه دقیق هم قانون اساسی نظام حاکم وقت بر ایران رو انتخاب کرده بود، مطالعه کرد، هم قوانین اساسی کشورهای مختلف رو بررسی کرد و با یک اشراف احاطه علمی نسبت به این اصول کارشو آغاز کرد و بعدش هم مبانی اسلامی رو که باید حتما درش لحاظ بشه.
12 بهمن 57 امام خمینی در هواپیما مشغول نماز شب است. سید صادق طباطبایی که از سرنوشت این پرواز نگران است به امام پیشنهادی میکند تا بسته 57 که در بردارنده متن پیشنویس قانون اساسی است محفوظ بماند.
من چون برنامه شبانه امام خبر داشتم میدونستم، صبر کردم وقتی که تقریبا برنامه نماز شبشون تمام شد، بین نماز شب و نماز صبح که معمولا یه فرصتی داشتن رفتم بالا. گفتم خب داریم میریم، به نظر شما وقتی میریم تهران چی میشه؟ گفتم حالا چه احتمال میدید؟ من نگران این امانتیم که پلو منه و نمیخوام این امانتی که پلو من هست دست ایادی شاه یا نظامی که هنوز بقایاش سر کار هستن و به هر حال دست اونا بیفته. اجازه میدید بدم پلو خودتون نگرش دارید، دیگه نگرانی ندارم. گفتم نه، امانت داری، امانتی رو بهت سپردن، قبول کردی، باید هم حفظش بکنی. گفتم حالا که اینجور شد پس من یک نکته به ذهنم رسیده، یک راه حلی به ذهنم رسیده که خاطرم جمع بشه. گفتم در بین این 200 نفر خبرنگاری که پایین هستن که ارباب جرائد و گویندهای تلویزیون و مفسرین، در بین اینها یک شخصیتی است که بسیار برجسته است، مفسر شبکه 2 تلویزیون آلمان، فرد قابل اعتمادی. من بدون این که بهش بگم چیه، اینو توی پوشه میذارم، توی پرونده، توی پاکتی درش هم میبندم و اینو بهش میگم این امانت پلوی تو.
پیتر شولاتور خبرنگاری آلمانی فرانسوی بود که طباطبایی بسته 57 را به او سپرد.
صادق طباطبایی منو از تلویزیون آلمان میشناخت و میدانست که گزارش هایی که من میدم واقع گرایانه است و این گونه نبود که بعضی از سرویس های خارجی مرا خریده باشند، بلکه من خبرنگاری کاملا مستقل بودم.
به آقای شلاتور گفتم که من یه امانتی دارم، که نمیدونن وقتی ما میرسیم تهران چه بر سرمون میاد، آیا کشته میشیم، سالم میرسیم، دستگیرمون میکنن، دستگیرمون نمیکنن. برای من یه پاکتی است که امانت نزد شما میگذارم، اینو نگه دار پلو خودت. اگر سالم اومدیم و سالم از فرودگاه رفتیم بیرون، منو پیدا میکنیم و این رو به من برمیگردیم.
من اصلا فکر خاصی نکردم. با خودم گفتم یه سری اسناد محرمانه است و از آنجا که من با طباطبایی دوستی نزدیکی داشتم، این خدمت را برای ایشان انجام دادم. البته به همین نسبت خدمتی برای امام انجام دادم. من آن امانت را در جای مناسبی از کیف خودم خوب قایم کردم. من آدم رازداری هستم و هرگز به داخل پاکت نامه‌ای که به من سپرده شده نگاه نمی کنم و می دونستم که اوراق محرمانه‌ای هستند. هرگز فکر هم نکرده بودم آن را باز کنم.
حالا این بنده خدا یه امانتی گرفته و تحویل داده، اما نمی دونه چی گرفته چی تحویل داده. 9 ماه بعد یه کتابی نوشت به نام ایران کانون زمین لرزه. توی اون کتاب دیدم باز نوشته که یه پوشه‌ای داده و نمیدونستم توش دیگه. من دیدم دیگه خب این دیگه خیلی بی‌انصافیه، دیگه بهش نگم. خوش تماس گرفتم و انگمن زمزید سونگ نتول شونر که بزن آخری دهر شفتیم.
بعد از ورود به ایران که با استقبال با شکوهی توام بود، من بسته را تحویل دادم. 8 ماه بعد به من گفته شد توی اون پاکت پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. این اتفاق فرصتی برای من به وجود آورد که در حقیقت من 2 ساعت حافظ و امانتدار قانون اساسی باشم.
۲۱ خرداد 1358 جزئیاتی از پیشنویس قانون اساسی منتشر و در آن برای نخستین بار از شورای نگهبان قانون اساسی نام برده می شود. چند روز بعد متن پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. بحث ها درباره جزئیات قانون اساسی در میان گروه های مختلف و افراد ادامه دارد. حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران، حزب خلق مسلمان، سازمان مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز و جنبش برای آزادی از جمله احزاب و گروه‌هایی هستند که برای انتخابات فهرست ارائه می‌کنند. از این میان 10 نفر به عنوان نامزدهای مشترک احزاب و گروه‌های سیاسی معرفی می‌شوند. آقایان منتظری، بهشتی، طالقانی، موسوی اردبیلی، محمد عرب، عباس شیبانی، علی غفوری، عزت الله صحابی، بنی صدر و خانم منیره گرجی.
من میخوام به کاندیدای خودمون رای بدیم و اینا رو انتخاب کنیم برای مجلس خبرگان.
12 مرداد 1358 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار میشود. دکتر صادق طباطبایی.
خارج از کشور روزنامه‌هایی که عمدتاً وابسته به جناح صهیونیست هستند، مثل اکثر روزنامه‌های آلمان که مخبر آلمانی هم اینجا هست، اتفاقاً همین الان یک تیکه‌ای بهش گفتم برای در گزارش امشبش منعکس بکنه. اکثر این روزنامه‌ها طبیعی است که همون انادی که با انقلاب ایران دارند، اناد رو همیشه به کار می‌برند. بنابراین از اونها انتظاری نداریم که قضاوت درستی در مورد انقلاب ایران و به خصوص مسئله دیروز کرده باشند. می‌دونید که چند سازمان اعلام کردند که در رفراندوم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. اینها آمدند اکثریت عظیم ملت ایران رو وابسته به این سازمان‌ها و دستجات دونستند. و من به ایشون با صراحت گفتم من تصور نمی‌کنم تمام این سازمان‌هایی که اعلام کردند در انتخابات شرکت نمی‌کنند تعداد اعضایشون رو همدیگه از 500 نفر زیادتر باشه. بنابراین منطقی نیست که این رو آدم به حساب مجموعه ملت ایران بذاره.
نتیجه شمارش آراء نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان نشان می‌دهد که نامزدهای حزب تازه تأسیس جمهوری اسلامی و گروه‌های مؤتلفه با این حزب و همچنین جامعه روحانیت مبارز بیشترین آرا را به دست آوردند.
افتتاحیه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پیام رهبر انقلاب اسلامی ایران در کاخ سنا برگزار شد. رهبر انقلاب اسلامی ایران در پیام خودشون توصیه فرمودند به نمایندگان مجلس خبرگان که قوانین که در قانون اساسی گنجونده میشه موادش باید طوری باشه که 100% اسلامی باشه.
علم نشرح لجسد رک بیا با نقمه روح خدای
مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی کار خود را آغاز می کند. برخی موضوعات باعث ایجاد بحث و جدل می شود و افکار واقعی برخی افراد و گروه ها در این بحث ها به تدریج آشکار می شود. گروه های مانند جبهه ملی و نهضت آزادی در برابر تصویب اصل ولایت فقیه و برخی قوانین که اسلام را پایه و اساس خود قرار داده اند از خود مقاومت نشان می دهند. امام اصل ولایت فقیه را تبیین می کند و در مقابل کسانی که با این اصل مخالفند و به مجلس خبرگان قانون اساسی حمله می کنند می ایستد.
اونقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه می کنید معلوم نیست مثل اونجا باشه. یک نفر آدمی که همه جهات اخلاقیش و دیانتیش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت هست پیش ملت و خود ملت این را تعیین می کنند، این نظارت می کند بر این که نبادا خیانت بشه. همون رئیس جمهوری که ملت خودشون تعیین می کنند و انشالله دیگه از این به بعد امین تعیین می کنند، لکن معذالک برای محکم کاری یک فقیهی که عمرش را صرف در اسلام کرده است و عمرش را برای اسلام خدمت کرده میگذرند ببینن چی میکند. نبادا یه وقت خلاف
خیلی دوستو بهشتی، اونطوری که به نظر میرسه قانون اساسی کار تهیه و تدوینش تموم شده. میخواستم شما بفرمایید که نظر خودتون در مورد اینکه آیا این همه پرسی در شرایط فعلی تا چه میزان به مصلحت میتونه باشه و چه نتیجه‌ای رو اگر داشته باشه مطلوبه.
اما اینکه این همه پرسی در این شرایط تا چه اندازه به مصلحت هست، از دید ما ترجیح میدیم که این همه پرسی انجام بگیره و ما او رو مصلحت مییابیم، برای اینکه کشور و جامعهمون رو رو به ثبات و استقرار اجتماعی بیشتر جلو میبره. و اما اینکه چه نتیجه‌ای اگر باشه خوبه، ما فکر میکنیم نتیجه‌ای که بتونه اعتماد اکثریت قاطع ملت رو به این قانون اساسی نشون بده. و این سوال رو مکرر از من کردن که اگه یک نفر با یکی از این اصول قانون اساسی موافق نیست ولی با 174 تاش موافقه چه رأی بده، آری یا نه؟ و به نظر من جواب روشنه. اگر کسی با یکی دو تا سه تا چهار تا از این اصول هم کاملا موافق نیست، وقتی با مجموع من حیث المجموع موافق باشه و او رو یک قانون اساسی پیشرفته اسلامی بدونه، خب باید رأی موافق بده.
سرانجام تدوین نهایی قانون اساسی پس از 3 ماه کار مجلس خبرگان در 24 آبان به پایان میرسد و 11 و 12 آذر 1358 همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. در این همه پرسی بیش از 99% مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت می دهند. در قسمت بعد خواهید شنید.
و روز بعد فرمان امام صادر شد.
بعد از صدور فرمان امام نیروهای عظیم جان بر کفی به میدان آمدند.
خواهران و مادرانی که برای بدرقه راه این عزیزانی که به سنندج عازم هستند آمدند، با اشک چشم و با دیده های گریان این عزیزان رو بدرقه می کنند.